تا دورش با یک دیواره کوتاه سنگی احاطه شده بود. نشسته سمت دیوار رفت و شروع کرد به ضربه زدن به یکی از سنگ‌ها. مهدی گفت: چیکار داری میکنی؟ سید مصطفی همانطور که به جان دیوار افتاده بود گفت: میخوام یه سوراخ توی دیوار درست کنم تا سر تیربارو داخلش بذاریم. اینطوری هم راحت‌تر رو موضع آتیش میگیریم، هم خودمون دیگه تیر نمیخوریم. عرق از سر و صورتش میچکید. سنگ سخت بود و تیشه به جانش اثر نمیکرد، اما دست بردار نبود. حدود یک ساعتی گذشت تا سنگ از جا کنده شد و سر تیربار داخل تلاقی قرار گرفت. اما مجالی برای استراحت نبود. باید تمام هوش و حواسش را به حجم مهمات میداد تا حاج عبدالله بهترین پوشش را داشته باشد. غروب نشده بود که صدای تیرها خوابید و سکوت نسبی حاکم شد. این خاموشی معنایش عقب نشینی دشمن و فتح شهر بود. بعد از ساعتها روی زمین نشست و به دیواره سنگی پشتش تکیه داد. آفتاب پشت خانه ها افتاده بود، اما هنوز غروب نکرده بود. با خوشحالی پله ها را دوتا یکی کرد و خودش را به خیابان رساند. بالاخره بعد از مدت ها تل و شهر فتح شد، آن هم در یک روز. داخل خیابان شد و با شوق نگاهی به بچه ها انداخت، اما چیزی که دید لبخند خوشحالیش را محو کرد. هیچ نشاطی در صورت بچه ها نبود. بعضی ها به زمین چشم دوخته بودند و با پوتین هایشان صورت زمین را خراش می دادند و بعضی دیگر هم به سقف آسمان و افق سرخابی یک زل زده بودند. هیچ نشانه ای از پیروزی و خوشحالی نبود. یکی گوشه ای کس کرده بود و توی خودش رفته بود و آن دیگری هم سرش را به اسلحه‌اش تکیه داده بود و گریه می کرد. جلوتر رفت و پرسید: چه خبر اینجا؟ یکی از بچه های گردان گفت: حاج عبدالله شهید شده. درست وقتی که تل فلت شد، نفسش در سینه حبس شد. چهره ی حاج عبدالله جلوی چشمش آمد. میانه دسته ی عزاداری ایستاده بود و میگفت: چقدر خوب آدم شب تاسوعا و با لب تشنه شهید بشه. حالا شب تاسوعا بود و با همان لب تشنه پر کشیده بود. دست خودش نبود. اشک روی گونه هایش سر میخورد. باور شهادت حاج عبدالله برایش سخت بود. از وقتی که به سوریه آمده بود، تک تک افراد گردان مثل خانواده‌اش شده بودند. فکر شهید شدن هیچ کدامشان را نمی کرد، اما حالا شهادت نزدیکتر از آن چیزی بود که فکرش را می کرد. چیزی از شنیدن خبر شهادت حاج عبدالله نگذشته بود که خبر شهادت امین را هم آوردند. حالش از قبل هم بدتر شد. گریه امانش نمی داد. صدرا که حال روزش را دید کنارش کشید و گفت: سید مصطفی خودتو کنترل کن، اینجا میدون جنگه، اگه منم شهید شدم نباید گریه کنی. وقتی گریه میکنی روحیه همه خراب میشه. دستی به صورتش کشید و گفت: احساس دیگه، حالا هر وقت شهید شدید باشه، من میخندم. صدرا لبخندی زد و گفت: گریه برای تهران. منم قول میدم وقتی شهید شدی گریه نکنم. حالا آماده شو برای پاکسازی. پاکسازی که تمام شد، ترک موتور مهدی نشست. مهدی با سرعت می رفت و سوز سردی شلاقوار به صورتش می خورد. ساکت بود و خیره به دشت پیش رویش را نگاه می کرد. دشت در سنگینی شب فرو رفته بود. مهدی متوجه دمق بودنش شد. چند باری ویراج داد و به چپ و راست کشید. شاید سید مصطفی از این حالش بیرون بیاید و حرفی بزند، اما باز هم سکوت بود و سکوت. مهدی دیگر طاقت نیاورد و گفت: چقدر تو فکری؟ حالا به چی فکر میکنی؟ لبخندی بی جان روی لبان سید مصطفی نشست، اما حرفی نزد. مهدی پرسید: نکنه تو فکر شهادتی؟ دوست داری شهید بشی؟ سید مصطفی لبخندی زد و گفت: آره. مهدی جا خورد، با تعجب پرسید: چرا اینو میگی؟ ما حالا باید بجنگیم و خدمت کنیم. سید مصطفی گفت: آدمیزاد از فردای خودش هم خبر نداره، شاید دیگه قسمتمون نشد. مهدی اخ می کرد و گفت: یعنی چی دیگه قسمتمون نشد؟ سید مصطفی گفت: یعنی همین دیگه، الان یه شرایطی جور شده و منم دوست دارم شهید بشم. شهادت آرزوی منه. مهدی سکوت کرد و در حالی که به حرفهای سید مصطفی فکر می کرد خیره شد به دشت پیش رویش. چند روزی از فتح بزرگشان گذشته بود، فتحی با طعم شیرین ثابت شدن. حالا سپاه قدس دید بهتری به آنها داشت و آوازه شجاعت نیروهای بسیجی و تیپ فاتحین بین تمام گردانها پیچیده بود. با این حال هیچ چیزی برایش خوشحال کننده تر از شنیدن خبر آمدن سردار نبود. سر از پا نمی شناخت. کتابش را رها کرد و سمت در پرید. می خواست اولین نفری باشد که او را می بیند. بچه های دیگر هم با شور و شوق دم در ایستاده بودند و از خوشحالی روی پا بند نبودند. از اولین باری که او را دیده بود برای دیدن دوبارهش دل توی دلش نبود. با خودش عهد کرده بود اگر این بار او را ببیند دیگر کلاه سرش نرود. این بار نوبت خودش بود، باید یادگاری می گرفت. وقتی حاج قاسم با روی گشاده و لبانی متبسم میان حلقه لبخندهایشان محصور شد، سمت کولش رفت و کتاب خاطرات حاج قاسم سلیمانی را درآورد. لبخندی زد و به طرف سردار رفت. کتاب را جلوی ایشان گرفت و گفت: حاج قاسم، میشه این کتابو برای من امضا کنین و یه چیزی بنویسین؟ سردار نگاهی کرد و لبخندی زد و گفت: شأن شما رزمنده ها از من بالاتره، من خجالت میکشم برای شما چیزی بنویسم. از سرداری که فاتح قلبش بود چون این حرفی بعید نبود. لبخندی زد و کنارش ایستاد تا هدیه‌اش بشود همان عکس یادگاری. رقص آتش روی صورتش نقش میانداخت. با شاخه نازکی هیزم‌های داخل پیت را کمی جابجا کرد. مدتی بود که کنار آتش نشسته و به پیچ و تاب‌های شعله‌ها نگاه می‌کرد. از صبح که سید مصطفی با اخم بهش گفته بود اوسا، یعنی منو در حدی نمی‌بینی که بخوام قدمی بردارم و تو این راه کمکی کنم، تمام فکر و ذکرش شده بود او. با خودش گفت چقدر ناراحت شد وقتی گفتم نمیخواد بیای عملیات. برای اولین بار اخمی شدیدم. توی سر این بچه چیه که به من همچین حرفی زد؟ هیزمها را کمی جا به جا کرد و خیره شد به زبانه ها. با خودش گفت بچه ها راست میگن، نور بالا میزنه. صدایی او را به خودش آورد. کجایی اوستا؟ نگاهش را بالا آورد و به چشمان شاد و لبان خندان سید مصطفی نگاه کرد. لبخندی روی لبش نشست. سید مصطفی روی سنگی نشست، بعد دستانش را به آتش نزدیک کرد و گفت گرماش تو این سرما خیلی میچسبه. خیره شد به او. چهرش آرام بود. سید مصطفی گفت حالا کی نور بالا میزنه، من یا شما؟ لبخند از روی لبهایش محو شد. گفت بازم تو، صبح خیلی بهت برخورد نه؟ اما من منظورم این نبود که تو نمیتونی، میخوام به خطر نیفتی. سید مصطفی پرید وسط حرفش و گفت میدونم استا، اما اگه من الان عملیات نیام پس کی باید بیام؟ مهدی نگاهش را به زبانه های آتش دوخت و پرسید اصلا برای چی اومدی اینجا؟ سید مصطفی دستانش را بیشتر به آتش نزدیک کرد و گفت بالاخره تا هستیم نباید بذاریم دست این تکفیریا برسه به حرم حضرت زینب و حضرت رقیه. اینا به اسم اسلام میخوان اسلام رو نابود کنن، ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته. مهدی نگاهی به سید مصطفی کرد و گفت فقط برای همین؟ سید مصطفی خیره شد به آتش و گفت اینا کم نیست، اما همش هم نیست. سوریه مثل یه پل ارتباطی بین ایران و لبنانه. اگه این پل سقوط کنه اون وقت بین ایران و حزب الله فاصله میفته و این خیلی بده. اگه اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه حزب الله پاشو میذاره رو گردن اسرائیل. مهدی با چهره متعجب گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ بعد لبخندی زد و گفت اما تو تک پسری. سید مصطفی لبخندی زد و گفت خب خودت هم تک پسری، این که ملاک نمیشه، ما امانتیم، خدا هر وقت بخواد ما رو میگیره، چه اینجا چه تهران. من اینجام چون اینجا رو جبهه حق میبینم، جبهه حقم نباید سقوط کنه. مهدی نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت آخه تو خیلی سنت کمه، هنوز 20 سالت هم نشده. سید مصطفی گفت تکلیف تکلیفه، سن و سالم نداره. مهدی لبخندی زد و گفت وقتی برگردی چی کار میکنی؟ سید مصطفی خیره شد به آتش و گفت دوست دارم شهید بشم تا اینکه بخوام برگردم. مهدی با اصرار گفت حالا اگه برگشتی؟ سید مصطفی همانطور که به زبانهای آتش نگاه میکرد گفت میدونی قبلا زندگی معنادار نبود، اما از وقتی اومدم اینجا زندگی معنای دیگه‌ای پیدا کرده. الان که اینجام با گذشتم قابل قیاس نیست، یه ارزش دیگه‌ای برام داره. فکر میکنم اومدن به اینجا لیاقت میخواسته و خدا به من لطف کرده و حضرت زینب اسم منو نوشته. دوست دارم اون طوری باشم که اهل بیت میخوان. درسمو ادامه میدم و خودم آماده تر میکنم برای دفعات بعدی. مهدی با لبخند گفت یعنی اینجا رو ول نمی کنی دیگه ها؟ سید مصطفی سری تکان داد و گفت نه، برای اینجا اومدن برنامه ریزی کردم، همونطوری که برنامه ریختم تو کرانی باختری شهید بشم. لحنش جدی شد و بعد مکسی کرد و گفت دعا کن تو همین محرمی شهید بشم. روز عاشورا از خدا خواستم محرم تموم نشده شهید بشم. در حالی که از کنار آتش بلند می شد گفت من میرم بخوابم. مهدی به او که در دل تاریکی گم می شد نگاه کرد و دوباره چشم به زبانه های آتش دوخت.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها بری چه ها بود، بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطر ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد، بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه، حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون، بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه صادق و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود، آرچه چه زود بلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون، آی که چه زود بلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگیه زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود. بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدا تو میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش‌های رادیویی شاد و مفرح. عمو شکلاتی،
واسطه خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفتین رو رنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومدیم بسر؟
همونی که دیشب خوابش رو دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخم مرغ؟ یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خودش هزار قصه تلخ و شیرین میاره. غریبه یه قصه شیرین ما با بوی شکلات اومده. عمو شکلاتی،
عمو شکلاتی، ساعت 20.
عمو شکلاتی،
تهران مصفا. تهرونه و هزار رنگ و لعاب، تهرونه و هزار نقش و نگار.
یکی نوک اومده به بازار کهنه شده دلازار.
شایان جون بحث عکس میشه کیفیت رو ندیده گیره.
خیلی خوب باشه، منم دیگه از اون عکس نمیدازم. آره این همین که گفتم، اون چیزی که برای عکاسی لازمه حوصله است نه قدرت. الله
تهرون و صفای عیدش، تهرون و هزار جای گشتنی. تهران مصفا،
تهران مصفا، ساعت 11.
امارت آبی، دیگه وقتشه دلو بزنید به دریا. کدوم دریا؟ مروارید زیبای خلیج فارس.
یه عمر رفاقتی به همین راحتی پاک کردی رفت؟
یه عمر کجا بود؟ متازه 3-4 ماه با هم رفیق شدیم.
رفاقت از این چیزاست که عرض و طولش مهم نیست، خودش مهمه.
رفاقت یعنی احترام، یعنی حرمت نگه داشتن، یعنی انسانیت.
آقا ما همون قرب باشیم راحت ترین.
امسال عید جزیره زیبای کیش میزبان یه داستان جذاب و شیرینه در
امارت آبی.
همه که بیاین جنوب، امارت آبی، ساعت 18.
پزشکان داوطلب،
آنها از دل سخت‌ترین حادثه ها می آیند.
امیر آقا جدی می خواد بیاد خواستگاری؟
آره دیگه گفتم که.
خب من
فریبا چی شد؟ فریبا حالت خوبه؟ فریبا
در لحظات پرحادثه در ایام نوروز همراهتان خواهد بود. پزشکان داوطلب.
پزشکان داوطلب ساعت 8:30. جدال شیرین.
با دلخوشی های ساده پیچیدگی های زندگی رو دور خواهند زد و با لبخندی بر لب به غم پشت پا.
داشک من بچه زورخونه خالیه، ما گفتیم الان تمام مولوی جمع شدن اینجا.
اکبر میخوای کسی زمین خوردنتو نبینه؟
ما زمین خورده شمایم آقا ناصر. بذار این جعبه شیرینی رو باز کنم.
جدال شیرین ساعت 20:45.
تعطیلات خانوادگی. نه کسی برای همراهی داشت و نه امیدی به دلگرمی. رفتن را بلد بود اما پای رفتن نداشت.
دقت کردی الان تنها دغدغت رسیدن به اونجاست، نه پیدا کردن آقا چو.
منظور چی؟
منظور ندارم، فقط اینقدر هول نباش رسیدی.
پس مینیبوس گروه کجاست؟
20 سال منتظر موندی، 20 دقیقه طاقت ندیدی.
هرشی دستان داره میلرزه.
در ایام نوروز و در جریان سفری ناخواسته دلها به هم نزدیکتر خواهد شد در تعطیلات خانوادگی.
تعطیلات خانوادگی ساعت 13:30.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز. رادیو نمایش.
کارواش فواره.
جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خستم، درمانم اوست،
درمانم اوست.
هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در رو مر جان مرا.
اشیا بودو بابا
بیرون. چه خبره
بابایی؟ دکتر سونت گفت شیرنگو از تو انبار برداریم.
عرشیا بابا پایین چه خبره؟
آقای عیاتی لوله آب وسط کوچه ترکیده. خب. بابام میگه تا آب هدر نرفته بهتر ماشین رو بشوریم و به درخت و گل آب بدیم.
یعنی چی؟ مگه اینجا کارواشه؟
چه کارواشی هم هست، کارواش فواره‌ایه.
سلام جناب حیاتی.
سلام دکتر جان.
متاسفانه این لوله یاب ترکیده. تو این اوضاع احوال کوابی بریم تا هدر نرفته لااقل به گلاب و درخت‌های مجتمع آب بدیم.
بابا جان، دکتر جان، به جای این کارا زنگ بزنید به 122 حادثه رو اطلاع بدید.
پچه اون لگنو نمیاری پایین بابا؟
آوردم بابایی.
آفرین بده من بودو ببینم بلدی یه لگن پر از کف درست کنی یا نه.
الان اینجا رو واسط میکنم کارواش. حالا بریم.
بله میبینم که عباس آقای معمارمونم از این آب گلالود به نبه خودشون ماهی میگیرن و به این طریق مانع هدر رفتن آب میشن.
نوکرتم آقای حیاتی، شما بگو چطوری جلو این سیل آبو بگیریم. بفرما شما بگیر.
خدمت آقای دکترم عرض کردم اولین کار اینه که با 122 تماس بگیریم.
گفتم به خانوم بچه ها گفتم زنگ بزنن و اطلاع بدن، ولی تا رسیدن مامورای اداره وظیفه ماست که جلو هدر رفتن آبو بگیریم.
این آبی که داره هدر میره آب آشامیدنی عباس آقا. شما با شستن ماشین و ایجاد کف بهترین و گواراترین آب دنیا رو به بدترین آب تبدیل می کنید.
آقا این آب دیگه قابل خوردن نیست.
منظور آقای حیاتی اینه که اون کف و آلودگی وارد پاریز درختای کوچه می شه.
بله بهتره به جای این کار با پر کردن سطرهای آب این آب و جهت مصارف عمومی مثل آبیاری باغچه‌های محله به کار بگیریم.
بله قصد منم از پایین رفتن همینه جناب حیاتی.
آب از هر چیزی تو دنیا گرانبهاتره دکتر جان.
بله
بدون موبایل، بدون ماشین، بدون طلا هم میشه زندگی کرد، اما بدون آب بیشتر از چند روز نمیتونیم دوام بیاریم. پس حواسمون باشه که آب با ارزشترین و گرانبهاترین گنجینه روی زمینه.
بله
بله.
ای آقا اینقدر نیومدی پایین که مامورای سازمان آب رسیدن و شیرفرکه رو بستن.
خب خدا رو شکر.
خدا رو شکر حیاتی. الان کل محله بی آب شدن، تا این نشتی رو تعمیر نکنن فلکه آبو باز نمی کنن که.
منظور آقای حیاتی اینه که خدا رو شکر مامورای اداره آب زودتر از ما به داد این گنج رسیدن.
بله
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در
رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.